السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 25/5/1401، 16 اوت 2022، 18 محرم 1444، درس 187 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی، وظیفه نهم مدیر هماهنگ کننده سازمان، جزء 5 تصمیم سازی، مقدمه واجب تصمیم گیری. البته امروز جزء 6 رو بررسی میکنیم که جزء آخر هست، این با تغییر میکرد که عبارت از با همکاری و مشارکت عرض می شود حوزه های تخصصی است. مسئله این شد که صورت مسئله و صورت وظیفه نهم اینه که شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی سازمان، اعم از موضوعات داخلی و خارجی نهاد و تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه، با همکاری و مشارکت سایر حوزه های تخصصی. این رو عرف خاص به عنوان وظیفه نهم مدیر هماهنگ کننده یا فاعل هماهنگ کننده این وجود داره. در اینجا ما این اول تجزیه کردیم، بعد به تحلیلش نشستیم. ظاهرا اینترنت یه مشکل داره که این صفحه نمیچرخه. صفحه این برانور بره نمیره. حالا جزء ششم اینه که 6 جزء شد، این آخری شد، با همکاری و مشارکت سایر حوزه های تخصصی. اینم چرا مشکل پیدا کرده و دیگه مطلب نداره، نمیدونم. این برون ور نمیره. نوشته که یه اتصالی در یه اخطار کرد که سرور قطع شده، هم صوت قطعه و هم چیز قطعه. حال من این توضیح میدم تا سرور روشن بشه و بیاد. این حوزه های تخصصی دیگر، اینجا نوشته که ارتباط قطع با سرور. حالا ببینیم تا کی دوباره خواهد آمد. من از روی هم صوت قطعه دوباره باید از اول برقرار کنیم، ببینیم خب مثل که درست شد. البته بالا پایین دیگه نمیشه. مشکل پیدا کرده که انتقال تصویر نمیده. بله، حالا به هر حال اینو من توضیحاتش بدم تا فعلا که صوت هست الان. های قیاسی صوت هست. این حوزه های تخصصی نشان میده که این همکاری و مشارکت در این که ما بیایم و در تصمیم سازی decision making اصطلاحا یا تصمیم یاری decision support، این در حقیقت در حوزه خلأهای قانونی چون هست معلوم میشه یک امر بسیار حساسی است، نیاز به مشورت داره، نیاز به مشارکت عقدهای منفصل داره، لازم بایستی با دیگر حوزه های تخصصی هم نشست و برخاست کرد و صرف این که بخوایم بسنده کنیم به تجارب داخلی و هر کسی به خودش و تجربه های خودش و متخصصین خودش دقت کنه نمیشه، چون خلأ قانونی یه امر عامیه، باید همه حوزه های تخصصی مشارکت کنن تا بتوان این خلأ رو پر کرد، تصمیم سازی بشه که این خلأ های قانونی پر بشه. خلأ قانونی یک امریست که نیاز به مطالعه فراوان و احاطه و هیمنه داره، لذا عرف خاص و قانونگذار در آخر نوشته که همه این کارا رو مدیر هماهنگ کننده که میخواد تصمیم سازی یا تصمیم یاری بکنه در شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی، این رو باید با همکاری و مشارکت دیگر حوزه های تخصصی این کار بکنیم، که ما نوشتیم که این حوزه های تخصصی ها دوستان چون الان یکم این اسلاید ها انتقالش مشکل شده بودم به چه علت، بد نیست که حالا من یه بار دیگه دوباره اینو خاموش کنم از اول روشن کنیم ببینیم چطور میشه. هرچند خب حالا من پی دی افشو دارم و میتونیم از رو پی دی افش بخونیم، ولی باید مجددن این رو بیاریمش. خب الان صدای میکروفون هست، ما باید این چیز رو برداریم ببندیمش، مجددن بیاریم اپلود کنیم، شاید مشکل حل بشه. هماهنگی 187 بله، این دیگر حوزه ها باید حقوقدان باشند. عمده حوزه های تخصصی که باید کمک کنند دو دسته هستند، دسته اصلی حقوقدانان هستند. حقوقدان ها تو تشخیص اصطلاحاً خلأ های قانونی میتونن به ما کمک بکنن، که الان درست شد، این صفحات درست شد، صوت هم هست، آقای قیاسی هم فرمودن صوت هست. حالا به این شکل در میاد که در این که ما اونها رو هماهنگ کنیم، حوزه های تخصصی دیگر در داخل و خارج سازمان همه رو هماهنگ کنیم، این به عهده مدیر هماهنگ کننده است که از اونا دعوت کنه، دعوت به مشارکت بکنه که بیایید با هم این خلاهای قانونی سازمان رو بشناسیم. نشون میده که لابد تخصص این حوزه ها به شناسایی و تشخیص خلاهای قانونی نیز ربط پیدا می‌کنه تا با وظیفه نهم تطبیق یابد، یعنی همکاری و مشارکت آنها و با آنها در زمینه تصمیم سازی در مورد رفع خلاهای قانونی صورت گیرد. و علل قاعده یکی از این حوزه های تخصصی حوزه قانون و حقوقه، یعنی حوزه تخصصی حقوقدانان همکاری و مشارکتی بهتری در این نوع تصمیم سازی یا تصمیم یاری دارند، decision making، تصمیم سازی. زیرا شناسایی خلأهای قانونی و کمک به تصمیم گیری در رفع آنها را متخصصین حقوقدان بهتر می دانند، هرچند در مزامین قوانین دیگر حوزه‌های تخصص نیز مؤثرند که با فرهنگ سازمان مربوطه آشنایی بیشتری دارد. راسته با دست به دست هم داد، اون نیروی هماهنگ شونده صرفا کافی نیستند، باید از سایر حوزه ها هم که بیرون و درونن بهره بگیریم. شما میخواییم قانون رو که دارای خلع هست پر کنیم جاش رو. این توضیح عرف خاص بود از این وظیفه نهم که ما ارائه دادیم. حالا بود فقهی و فقه الاداره نکات دقیقی رو میشه مورد بحث قرار داد. این همکاری و مشارکت مزبور توسط همین دیگر حوزه‌های تخصصی طبق قاعده فقهیه تکافل و تعاذر و تعاون که یک بار دیگه اینا رو خوندیم که حمایت‌های متقابل اجتماعی در جامعه اسلامی که سازمان اسلامی هم یه مصداقشه و خدمات دادن به مردم، هیچ فرد ضعیفی نباید باقی بمونه. هر کی نیازی داره و دیگری میتونه نیازشو برطرف کنه، باید این رو تکافل کنه و کفالت کنه و برطرف کنه. این که حالا دیگری نیاز داره، من میتونم نیازشو برطرف کنم و نکنم، این یه مسئولیت اجتماعی داره، مسئولیت مدنی داره. اصطلاح مسئولیت مدنی هم در اینجا خوبه. خب تو میتونی نیاز او رو برطرف کنی، باید برطرف کنی تا او هم یه روز نیاز تو رو برطرف کنه. ما اعضای یکدیگریم و به کمک یکدیگر نیاز داریم. از طبق قاعده فقهی تکافل و تعاذر و تعاون جمعی، این همکاری و مشارکت امری لازمه. اولا لازم هست بر مدیر هماهنگ کننده که همکاری بخواد و بسنده بر تخصصهای موجود و تجربه های درونی و بومی نکنه. یک وظیفه بر دوش مدیر هماهنگ کننده است که باید سیستم هماهنگ شونده رو در جهت همکاری و مشارکت با این حوزه‌های تخصصی بسیج کنه. یعنی بگید برید این حوزه با این حوزه‌ها مشورت کنید تا بتوانید مشکلات تا خلأهای قانونی رو به حق و صدق شناسایی کنید. ترک این بسیج و بسنده کردن به تجارب معمول سازمانی حرام میشه. چرا؟ برای اینکه خلأهای قانونی درست شناسایی نمیشن و تصمیم سازی در جهت پر کردن این خلاهای قانونی پیشنهاد قانونهای جای پر کننده به تصمیم گیران، این ترک این بسیج حرامه، چون اونا به امید شما نشستن تصمیم بگیرن. تا شما گزینه ها رو بذارید رو میز، مطالعه بکنید، اطلاعات جمع‌آوری بکنید، که دیروز نوشتیم یه فرایندی هست، زیرا که به تقویت تفویت مصالح سازمان می انجامد. شما وقتی مشورت نمی کنید، از سایر حوزه‌های تخصصی بهره نمی گیرید، یک سری مسائل رو بر شما پوشیده میمونه، در نتیجه ممکنه که خلاهای قانونی رو تشخیص ندید، یا اگه تشخیص میدید درست تشخیص نمیدید و قانونی که پیشنهاد میدید برای اون خلا کافی کامل نباشه، در نتیجه سازمان دچار ضعف خواهد شد. خلای قانونی یک مانعه، قانون بد و غیر کامل هم یک مانع، دوتاش مانع. لذا ما باید اولا بسیج کنیم، همه رو برن مشورت کنن، و این اگه بسیج نکنیم سیستم هماهنگ شونده و واحدهای هماهنگ شونده رو ما کار حرام کردیم، زیرا که مساله سازمان تفویت شده. مساله با تقویت بشن نه تفویت. این مساله فائته مقصرش مفوت هست. مفوت اینجا مدیر هماهنگ کننده است که بسنده کرده به آراء بومی و انظار درونی و خودش رو محروم کرده است، خودش و هماهنگ شوندگان رو محروم کرده است، بهره‌مندی از اون همکاری و مشارکت دیگر حوزه‌های تخصصی. از این ترک این بسیج میشه حرام. از سوی دیگر لبیک به این همکاری نیز بر دوش متخصصین و حوزه‌های مربوطه سنگینی میکنه. اگه اونا بهش مراجعه کردم و لم یجبه فلیس بمسلم، خب این ینادی علی المسلمین کرده، گفته بیاد به ما کمک کنید، هل من ناصر گفته، باید نصرتش کرد، استنس تناصر باید کرد، تو او رو نصرت کنی تا او تو رو نصرت کنی. احادیثی داریم که حاجات مؤمنین که به شما مراجعه میشه، این یک نعمتی است که شما توانایی حل اون حاجت رو دارید و برای خودتون یک ثوابی میبرید، و همین برطرف کردن حاجات حاجتمندان برای شما یک ذخیره است و ثوابی است، اندوخته میشه برای آتیه شما و آخرت شما. لذا وقتی که شما میگن که بیایید این کارو بکنید، بیاید با ما کمک کنید، اگه میتونید باید کمک کنید. ظاهرا باز دوباره سرور قطع شد، مشکل فکر کنم از اینترنت هست، من باید اینترنت رو درست کنم. دادم چرا اینترنت ما مکرر قطع میشه. ظاهرا سرور قطع. ارتباط با سکای روم قطعه، لذا بحث رو ما باید از روی جای دیگری ادامه بدیم. خب حالا داره میاد، ببینیم. بله، حال هر دو طرف بایستی به یکدیگر اجابت کنند. این دعوت، اون اجابت، اجابت دعوت، این خودش خیلی مهمه. اجابت دعوت، و الا اون بگه یا للمسلمین، منم کمکش نکنم. یکی از وظایف اینه که اد هین ادعوکم، من شما رو دعوت میکنم، شما ببخشید. این هی قطع میشه، دوباره وصل میشه. این سرور فکر کنم مشکلی داره. الان صدا مست که داریم، فقط این اسلاید مشکل داره. بنابراین حوزه های مربوطه بایستی این رو، اگه شما دعوت کنید باید اجابت بشه. این دعوت از شما، اجابت از دیگری که صلاحیت کمک به شما رو داره، برای او وظیفه میاره. این تکافل، این تکافل اجتماعی است. نمیشه شما بگید بیا با من کمک کن، نیاد کمک کنه. مگر پشت صحنه خبرهای خاصی باشه، ولی قاعدتا شما باید او رو کمک بکنید و نگذارید که او تنها بمانه. خب حالا من از روی این میخونم که هرچند در قالب عقود اسلامی باشه. یعنی وقتی شما که متخصصید، حقوقدانید، مثلا سازمانی از شما دعوت کرد، مدیر هماهنگ کننده از شما دعوت کرد بیاد همکاری کنیم تا خلأهای قانونی رو تشخیص بدیم و تصمیم سازی کنیم در رفع این خلأها برای تصمیم گیران، شما باید اجابت کنید. بی اعتنایی به دعوت خلاف قاعده تکافل اجتماعی است. حتی وجوب این همکاری کفایی است، ولی وقتی که مشخصا به همکاری دعوت میشن یا الف بیاد، وجوب عینی پیدا میکنه طبق قواعد فقهی که اسم بردیم. یکیش تکافل بود. تکافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنای کمک متقابل میانگروهی است و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم داره. ما همه یه سازمانیم، باید با هم کمک کنیم. این قاعده منحصر در بیمه تعاونی نیست. تو پاورقی که ببینید، انتهی سعی کردن قاعده به این مهمی و عمومی رو منحصر کنن در بیمه، که بعضی بیمه رو، سر عقد بیمه رو قبول ندارن، میگن توش غرر و ضرر هست، چون که بیمه کنن، بیمه شونده نمیدونه کی خطر میشه، هی باید پول بده. و بیمه کننده هم ممکنه به ضرر بیفته، چون هر آن ممکنه که تصادف بشه و این بره بیشتر پول بده. هم برای این ضرر داره، هم برای اون، و این میشه عقد غرری، معامله غرری. و اسلام ادعی گفتن نه، بر اساس تکافل اجتماعی ما میتوانیم بیمه رو بیمه تعاونی درست کنیم که شرایط که نه ربا بشه، نه ضرر بشه، نه غرر بشه و نه اقراء به جهل بشه، بلکه میاییم و بر اساس تعاون که میگه من این پول هر وقت تو نیاز داشتی من به تو پول میدم، نمیذارم در حریق و غریق بمونی، و اگرم سودی بردیم مشارکت میکنیم. قدیما این طبق رسم عرب‌های جاهلی بوده که قاتل یا قبیله یا خانوادهش مجبور بودن به خانواده مقتول پول بدن، دیه بدن تا زیانشون جبران بشه. این رسم جایگزین خونخواهی یا انتقامجویی بود، به جای خون پول. بعد از ظهور اسلام نظام دیه امضا شد، به سبب منافع شد. این اسلام بیشتر امضا میکنه تا تأسیس، یک کمی تقویت میکنه. با ورود پیامبر اکرم به مدینه میان مهاجران و انصار نظام عاقله شکل گیره که اهل عقل هر طرفی باید طرف دیگر را حمایت کنن. از طریق این پیمان تمام مسلمانان مدینه بدون توجه به قبیلهشون عضوی جامعه ای شدن. صندوقی به نام کنز ایجاد شد که اعضا سالانه درش مبلغی می ریختن. این وجوه به عضوی که برای پرداخت دیه مشکل داشت کمک می کرد. در دهه های اخیر بر حمایت متقابل، همون تکافل، به عنوان شکل پذیرفتنی بیمه و تحریم بیمه مرسوم، به ویژه در نخستین اجلاس بین المللی اقتصاد اسلامی در مکه 1976 و 1345 شمسی تأکید شد. بیمه تکافل به عنوان بیمه‌ای که در اسلام پذیرفتنی است مطرح گردید. بیمه تعاونی به این دلایل پذیرفتنی است که یک، در قرآن کریم به مؤمنان امر شده که در کارهای نیک یاور یکدیگر باشند، تعاونو. دو، بیمه شوندگان فعالانه برای مصلحت همگانی همکاری میکنند. هر بیمه شونده برای کمک به نیازمندان حق بیمه میده. این پولی که شما میدید فقط ویژه خودتون نیست، برای سایرین هم هست. بیمه تکافل بر اساس قرارداد هبه صورت میگیرد که در آن توزیع خسارت و مسئولیت بر اساس نظام صندوق مشترک. هدف از تکافل کسب سود هزینه افراد دیگه نیست. شش، تا آنجا که به تعیین حق بیمه مربوط میشه عدم اطمینان کاهش پیدا میکنه. حالا بعضی اصرار دارن این کار، ما نوشتیم نه، این تکافل یه قاعده است، فوق بیمه، فوق دیه، یه قانون اجتماعی است. تازه به یک مقاله خوبی رو دیدم تو پاورقی آوردم که بعد ما نحنفی هم منطبق میشه، که ایشون نوشته اقسام تو پاورقی، اقسام آدرسش هم سایتشو دادیم، اقسام تکافل اجتماعی به دو قسمتن، عام خاص. خاصش همین معنی بیمه میده، عامش فراگیره. تکافل اجتماعی انواعی داره، مثلا یکیش تکافل سیاسی است. خب این نکته قشنگی است که سازمانی هم جزشه. یعنی چی؟ نظارت و مراقبت و حساسیت افراد جامعه نسبت به مسائل سیاسی جامعه، امر معروف و نصیحت و خیرخواهی اولیاء امور سیاسی جامعه نسبت به سرنوشت و آینده جامعه. این که ما نصیحت کنیم یکدیگر رو، این که ما خیر همدیگر رو بخوایم، دعوت به خیر کنیم، بد همون نخواهیم، آسیب یکدیگر رو تحمل نکنیم، این خودش تکافل سیاسی است که افراد بهتری رو کار بیاریم، با هم هم فکری کنیم، مسئولین بهتری، خادمان بهتری رو کار بیان، و خادمی هم که رو کار اومد دائم مواظبت کنیم که کج نره، کج نشه. این تکافل سیاسی است. تکافل دفاعی داریم، مثل بسیج که شما، مثل دفاع از حرم که باید برید دفاع بکنید، و دفاع از حرم مقدسترین کاری که وجود داره. دستور قرآن، صریح قرآن کریم در زمینه اینه که انفرو خفافن و سقالن. هیچ چیز مانع ترک این وظیفه اجتماعی دفاعی نمیشه مگر مرض یا عسر یا حرج. تکافل اقتصادی هم داریم که افراد جامعه در حفظ ثروت و داراییشون حساس باشن، به نوعی که نه اسراف و تبذیر کنن، نه احتکار، نه غش در معامله و کالا را قیمت مناسب عرضه بکنن. دولت اسلامی مجازه در صورت احتکار وارد عمل بشه، اموال محتکر رو ضبط کنه، به قیمت مناسب به فروش برسانه. همچنین سفها و مجانین و اطفال حق تصرف در مال خود رو ندارن. خب تکافل اقتصادی حاکم میاد این کار میکنه، وارث و ملا وارثه. تمام اینا بر اساس این قاعده تکافله که نیاز و آسیب به دیگری نباید برسه، هر جا هم رسید باید سریع ترمیم بشه، تعمیر بشه. چرا ما بیایم فقط منحصرش کنیم در بیمه و دیه؟ تکافل معاش داریم که اون معاصات میشه مثلا. تکافل شخصیتی داریم که ادب اجتماعی است، به دیگری اهانت نکنیم، او هم به ما اهانت نکنیم. لا یسخر قوم من قوم عسى ان چی؟ عسى از اینکه خیرم منهم، این بهتر از شما باشه. هر فرد جامعه احساس کنه دیگران بهش علاقه دارن، محبت دارن، ازش تنفر ندارن، با او به نحو احسن و بر اساس اخلاق و کرامت برخورد میکنن. آنچنان که پیامبر فرمود احبب للناس ما تحب لنفسک، آنچرا که خودت دوست داری برای مردم هم دوست داشته باش. تکافل علمی داریم، نباید بذاریم بی سواد باقی بمونه. هر کی علمی بلده به او یاد بده، اون بلده به این یاد بده. آدرس میخوایم به اون بدن، نقشه ای داریم اجرا میکنیم بتونیم ازشون کمک بگیریم. هر کسی هر کمبودی و خلعی داره بایستی دیگری پر کنه اگه میتونه. اهل علم نباید علمشون را طالبان علم دریغ کنن تا انحصار علمی در جامعه به وجود نیاد. در روایت آمده که هر کس علمی رو کتمان کنه، خدا او رو روز قیامت با آتش لجام خواهد زد. تکافل جنایی هم داریم که همینه که خوندیم، که چی هست؟ دیه هیچ مقتول به ناحق در جامعه اسلامی هدر نمیره. اگر قاتل شناخته شده باشه خودش مسئولیت داره، اگه شناخته نیست بعد عائله یا عاقله او باید بدند. به طور کلی از نظر اسلام هیچ کس به سبب ادای دین نباید زندان بره. دستگاه قضایی باید آنقدر به لحاظ اجرایی و اطلاعاتی توانمند باشد که بداند شخص مدیون آیا توان ادای دین خود رو دارد یا ندارد. اگه تشخیص داد این توانایی رو دارد، باید بلافاصله ازش گرفت و به طلبکار بود، اگه نه کمکش کنیم. تکافل اخلاقی هم داریم، شخصیت یکدیگر رو خراب تخریب نکنیم. نذاریم انحطاط اخلاقی منکرات زیاد بشه. باید نهی از منکر کرد. اینا همش تکافله. نوشتم پیامبر اکرم فرمود اگه کسی مشغول تخریب جایگاه خودش در کشتی بود، نهی میشد از غرق شدن کشتی جلوگیری میشد. میگو من دارم زیر پامو خراب میکنم. خب زیر پای تو مساویست با غرق همه کشتی. تکافل عبادی داریم که بهش میگه واجب کفایی، مثل نماز میت. این بدان معناست که برای بالا بردن روی اخوت و تعاون همه افراد جامعه به نحو کفایی وظیفه دارن همدیگر رو تکافل و حمایت کنن. و مبناش هم قرآن کریم هست و اصل تعاون، اصل احسان، اصل عدالت، که این همه تو پاورقی آمده. در سیره و روایات هم هست که امیرالمومنین چاه میکند، وقف میکرد، فقر زدا بود، امام حسن مشتبه سالی دوبار اموالش رو تقسیم میکرد، امام زین العابدین باقر و صادق علیهم السلام افراد زیادی رو تحت تکافل داشتند. پولدارا باید تا میتونن توانا هستن ناتوانان رو بگیرن. خب وقتی که انقدر یک قاعده تکافل به این وسعت هست، ما بایستی بگیم که تو سازمانم اگر یک مدیر حمایت کننده از حوزه‌های تخصصی درخواست مشارکت و همکاری کرد برای شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی برای تصمیم سازی برای پر کردن این خلأها برای تصمیم گیران، او باید اجابت کنه. اینم از این طرف باید از این حقوقدانانی که لبیک گفتن اجابت کردن حمایت مادی و مالی کنه طبق عقد، و هر دو طرف به نیت اعمال تکافل اجتماعی. اینم جزء ششم امروز که تجزیه و تحلیل فقهی شد. پس جزء ششم تعریف وظیفه نهم چی شد؟ همکاری و مشارکت دیگر حوزه‌های تخصصی. گفتیم چون خلأهای قانونی تشخیصش سخته، حوزه‌های تخصصی بیشتری باید به کمک بیان، و این همکاری و مشارکت استحبابی نیست، واجبه، طبق قاعده تکافل هست. این حوزه‌های تخصصی متخصصین امر حقوقدانان به ویژه اگر ازشون دعوت شد باید اجابت کنن، البته کفایی است، ولی اگه مشخصا باشه و کسی دیگه نباشه عینی میشه. و همینطور اون مدیر هماهنگ کننده هم برش واجبه که این حقوقدانان دعوت کنه و بسنده نکنه به صرف چیزای داخلی. ما هی باید بال و پر بدیم، بهبود و مستمر داشته باشیم و کار رو پخته بکنیم. وظیفه نهم هم تمام میشه. هازا تمام الکلام در این تکلیف تاسع در مدیر هماهنگ کننده، برای مدیر هماهنگ، تا انشالله باقی وظایف هم در 13 جلسه باقی مانده تا 200 که بعد ما باید وارد بحث ارزیابی عمل کرد بشیم که باب جدید و مهمی است در نظام شایستگی، فعلا ادامه میدیم. خلاصه این داستان وظیفه نهم این شد که یکی از وظایف مدیر هماهنگ کننده هماهنگی به اصطلاح شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی بود در سازمان به نیت تصمیم سازی برای تصمیم گیرندگان، و باید همکاری و مشارکت و حوزه های تخصصی دیگر را هم داشته باشه. این مجموعه یکی از وظایف مدیر هماهنگ کننده است که گویا سه وظیفه بر دوش این یک وظیفه است. یکی شناسایی تشخیص خلأ قانونی هست، یکی تصمیم سازی هست، یکی هم همکاری و مشارکت دیگر حوزه های تخصصی است. این ستا در حقیقت وظیفه نهم رو تشکیل میدن. با تشخیص بده به کمک دیگران برای تصمیم سازی، این میشه چکیده این، و این طبق قاعده تکافل اجتماعی بر طرفین واجبه که این کار انجام بدن و ترک فعل نکنن، مخصوصا اگه کسانی ازشون درخواست شد. نگه ما وقت نداریم نمیرسیم، شما تحصیل کردید، تخصص به دست آوردید، کار کنید و اگر از دعوتی شد اجابت کنید. خیلی ممنون هستیم از سروران گرامی. تا دوباره انشاءالله به بحث جدیدمون بپردازیم. از سروران مکرممون آقایان خیر استاد خیراندیش، آقای منتشلو، آقای نکویی و آقای امینی و آقای سلیمان رفیعی و استاد صفی پور و آقای قیاسی، مصطفی شیخی و ابوالقاسمی تشکر میکنیم که در محضرشون حضور حاضر بودیم و الان بنده آقای رمضانی هم بودند. آقای ابوالقاسمی به اصطلاح دلیجانی هم بودند. انشاءالله بیشتر در محضرشون خواهیم بود انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.